4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی میگوید این نهاد مجاز به کسب نظر از دستگاه‌های مختلف است. دولت یونان در راستای برنامه ریاضت اقتصادی فعالیت رادیو و تلویزیون دولتی این کشور را تعلیق کرد. و سازمان جهانی کار میگوید بیش از 10 میلیون کودک در جهان به عنوان خدمتکار منازل کار میکنند. خبرها رو با اخباری از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حضور نهادهای امنیتی در بررسی صلاحیت‌ها گفته است طبق قانون شورای نگهبان مجاز است از دستگاه‌های مختلف کسب نظر کند. همکنون علیرضا کرمانی در کنار من در استودیو حضور داره تا مروری داشته باشیم بر آخرین اتفاقات و رخدادهای مرتبط با انتخابات. آقای کرمانی به استودیو خوش اومدید. فکر میکنم که بد نباشه شروع کنیم از صحبتهایی که امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره انتخابات داشته. چه نکاتی توی صحبتشون برجسته بوده؟
سپاسگزارم آقای زرقامی. سلام شنوندگان. آیت الله علی خامنه ای امروز با بخشی از مردم، گروهایی از مردم دیدار داشت و در این سخنان بر این تأکید کرد که گفتمان مردم در این انتخابات قانون گرایی است و از مسئولان و نامزدهای مختلف هم یاد کرد که اونها هم تاکنون جهات قانونی رو رعایت کردند. آقای خامنه ای اشاره کرد به مناظره ها و گفت که در این مناظره ها دیدگاه های متفاوتی بیان شده و البته ایشون اشاره کرد، البته من درباره بعضی حرفایی که در مناظره ها زده شد حقایق و مطالبی دارم که بعد از انتخابات بیان خواهم کرد. یه نکته هم که برای من جالب توجه بود این که آیت الله علی خامنه ای اشاره کرد که به هر حال روند تبادل نظر با جامعه بین المللی، مذاکرات و روند گذشته، گفت گاهی به خاطر مصلحت بعضی حرفها را قبول کردیم اما دشمن پا روی حرف خودش گذاشت، با جسارت بیشتر جلو آمد، بنابراین باید در مقابل خواسته های نامشروع بیگانگان با قدرت ایستاد. این میتونه اشاره باشه به، یعنی در واقع تاییدی باشه بر دیدگاه های آقای روحانی، حسن روحانی، که گفته بود که ما هر کاری که در دوره خودمون انجام دادیم با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده.
همونطور که در خبر هم آقای کرمانی شنیدید، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی هم نشست خبری داشته و در نشست خبری خودش به مسئله رد و تایید صلاحیت‌ها باز پرداخته که همچنان بحثش در میونه بین کاندیداها و طرفداران کاندیداها و کسانی که رد صلاحیت شدن. چه نکات دیگه‌ای برجسته بوده توی سخنان آقای کدخدایی؟
من اجازه بده اول یه اشاره بکنم به همون خبری که شما خوندین که آقای کدخدایی گفت که شورای نگهبان هر وقت که بخواد میتونه از نهادهای قانونی کسب نظر بکنه، نظر اونها رو بخواد. این اشاره‌ای هست به صحبتی که از آقای هاشمی رفسنجانی نقل شده که در زمان رد صلاحیت ایشون آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به اتفاق معاونانش در جلسه حضور پیدا کردن و با اصرار اونا رد صلاحیت شده. اما یه نکته دیگه هم که جالب بود، خبرنگار خبرگزاری فرانسه امروز از آقای کدخدایی پرسید که اگر سازمان‌های بین‌المللی از شما بخوان که ناظر بفرستن قبول میکنن؟ آقای کدخدایی رد کرد، گفت ما چنین چیزی رو نمیپذیریم، این خلاف شأن ماست و انتخابات ما هم، ادعا کرد ایشون که آزادترین و سالمترین انتخابات.
آیا این صحبت‌های امروز آقای کدخدایی واکنشی هم داشته توی سایت‌های خبری از طرف کاندیداها یا نماینده‌هاشون؟
تو این لحظه من چیزی ندیدم.
اما بپردازیم به اینکه در فاصله کمتر از 2 روزی که مونده تا برگزاری انتخابات و در شرایطی که یکی از نامزدهای اصولگرایان یعنی آقای حداد عادل کنارگیری کرده و از طرف اصلاح طلبان هم آقای عارف کنار گیری کردن، نظرسنجی‌هایی که تا این لحظه منتشر شده در بین سایت‌های مختلف چه چیزی رو نشون میده؟ چی میشه ازش درک کرد؟
نظرسنجی هایی که در خود وبسایت های اصولگرایان منتشر شده این گونه ادعا میشه که آقای قالیباف همچنان در صدره، اما آقای حسن روحانی هم اونا میگن که با فاصله کمی از آقای قالیباف همچنان قرار داره در جایگاه دوم، اما آرای ایشون رو به افزایشه. همین باعث نگرانی اصولگرایان شده. وبسایت الف نوشته که نزدیک به آقای احمد توکلی نوشته بزرگان اصولگرا سعی دارند با کد خدا منشی نامزدهای اصولگرا را به اجماع و ائتلاف راضی کنند. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم گفته که به خبرگزاری مهر گفته که اگر اصولگرایان به وحدت نرسند پیش خدا جوابی نخواهند داشت. بعد اشاره کرده نامزدها بر پیمان ائتلافی خود وفادار باشند. اشارهش احتمالاً به آقای ولایتی هست که در نظرسنجی های اصولگرایان حتی جایی در میان چهار نفر اول نداره و خب اونا میگن که اگر همچنان بخوان ولایتی، محسن رضایی و سعید جلیلی ادامه بدن از آقای قالیباف کم میشه، در حالی که آقای روحانی آراش رو به افزایش.
به آقای روحانی هم اشاره‌ای داشتید. خب در روزهای گذشته ما دیدیم که خانه کارگر به علاوه این که جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران از طرفی آقای خاتمی، آقای رفسنجانی، جمعی از چهره‌های ملی مذهبی مثل آقای بسته‌نگار و دیگران رو دیدیم که حمایت کردن از آقای حسن روحانی. تا این لحظه چه گروه‌های دیگه‌ای پیوستن به حامیان آقای حسن روحانی؟
بله، اجازه بده آقای زرقومی، اون جمعیت زنان جمهوری است که اسلامی که شما اشاره کردی. جالبه که بدونیم که دبیرکلش زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی هست. اما امروز اون چیزی که جلب توجه می‌کرد پیام بیت آیت الله منتظری بود و با امضای احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، که اونها هم گفتن که انتخابات دو مرحله‌ای شده با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، اما به هر حال در این مرحله هم ما رأی میدیم، رأی ما با حسن روحانی هست. یه آقای مصطفی معین نامزد پیشین ریاست جمهوری هم ایشون هم از آقای روحانی اعلام حمایت کرد. ستادهای آقایان عارف و روحانی هم یک بیانیه مشترک منتشر کردن امروز و اعلام کردن که هر دو ستاد از آقای حسن روحانی حمایت میکنن.
سپاسگزارم از علیرضا کرمانی که در استودیو حضور داشت و مروری داشت بر آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران که روز 14 در اصل جون میشه 24 خرداد برگزار میشه. اما اگر اجازه بدید همچنان همراه ما باشید، با گزارش‌های بیشتر با شما خواهیم بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای را منتشر کرده در 2 باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری و اعلام کرده که نگران از افزایش اون چیزی که سرکوبی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران نامیده. در این ارتباط گزارش این سازمان رو با هم بشنویم. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان بین‌المللی، علاوه بر انتقاد از نقض پی در پی حقوق بشر و آنچه او بی‌پروایی حکومت ایران در این مورد نامیده، به نبود گفتمانی معنادار از حقوق بشر در تبلیغات انتخاباتی نیز اشاره کرده است. این بیانیه از جمله به بازداشت‌ها در جریان همایش هواداران حسن روحانی، نامزد اعتدالگرای ریاست جمهوری 11 و معترضان دولت در گردهمایی جماران اشاره کرده است. نزدیک به 2 پیش در جریان گرد همایی که در حسینیه جماران برگزار شد، پس از آنکه گروهی به حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت ایران شعارهایی سر دادند، نیروهای امنیتی چند نفر از شرکت کنندگان را بازداشت کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود بار دیگر به وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پرداخته و نوشته است که درخواست‌های پی در پی سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد برای آزادی آنها همچنان بی‌پاسخ مانده است. بخشی از گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل به آنچه سرکوب مدافعان حقوق گروه‌های قومی و معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر از جمله بازداشت روحانیون مسیحی و مدافعان حقوق شهروندی ایرانیان آذری تبار نامیده شده اختصاص پیدا کرده است. بازداشت و صدور احکام زندان برای اعضای کانون‌ها، گروه‌های صنفی و فعالان دانشجویی نیز از دیگر مواردی است که سازمان عفو بین الملل بر آن انگشت گذاشته است. این سازمان در بیانیه خود به بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، نویسندگان مطبوعاتی یا وبلاگ نویسانی مانند حسین رونقی ملکی یا خسرو کردپور نیز گریزی زده است. فعالان سیاسی مانند جمیله کریمی که از افراد نزدیک به اصلاح طلبان در استان فارس است و به تازگی بازداشت شده، به همراه اعضای ستاد تبلیغاتی حسن روحانی که در جریان همایش انتخاباتی او در جماران بازداشت شدند، نیز از جمله کسانی هستند که عفو بین الملل آنها را به عنوان شاهدی بر نگرانی‌های خود از افزایش سرکوبی‌ها آورده است. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل به بخش اطلاع رسانی این سازمان گفته است که جملگی این افراد به دلیل عقاید و باورهای خود زندانی شدند و باید هرچه سریعتر آزاد شوند. این بیانیه در حالی منتشر شده است که پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، دیگر سازمان مدافع حقوق بشر، از آنچه سانسور و سرکوب مطبوعات و مخالفان در ایران خوانده، در آستانه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده بود.
ما 30 انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدین یا رای ندین.
ما رای میدیم.
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
از شما دعوت میکنم که در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید. شنونده برنامه ملاقات خواهید بود. من یک توضیح رو بدم برای این دسته شنوندگانی که شنونده برنامه های سریالی یا زنجیره ما هستند. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با این برنامه ها در 24 ساعت شبانه روز اگر شنوندهشون بودید با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید. برنامه ملاقات رو آرش حسنیا تهیه کرده. شماره های تماس با رادیو رو هم برای اون دسته شنوندگانی که میخوان نظراتشون رو با ما در میون بگذارن یک بار دیگه تکرار میکنم. اگر که قلم و کاغذ رو آماده دارید پس یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست که 24 ساعت شبانه روز آماده ثبت و ضبط نظرات شماست. اما در ادامه بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 85 زمانی که رئیس دانشگاه امیرکبیر تهران در پی روی کار آمدن دولتی جدید تغییر کرده بود، دستور به بسته شدن فایل تحصیلیش داد. ثبت نام این دانشجو در ترم جدید تحصیلی برایش ممنوع شد. وحید علی قلی پور از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر تهران بود که ممنوع تحصیل شد. این فعال دانشجویی طیف چپ پس از بالا گرفتن اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روز مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مرداد ماه همان سال در خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران بازداشت شد. او بیش از 2 هفته را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت فشارهای بازجویی در بازداشت بود تا اینکه به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش آزاد شد. این همکار نشریات دانشجویی واژه و خوشه در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. وحید علی قلی پور که از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر است، در آخرین روزهای مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. وحید علی قلی پور پس از معرفی خود به زندان اوین به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است، انتقال یافت. آقای علی قلی پور از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که با نوشتن نامه‌ای سرگشاده شهادت دادند که ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی که در جریان بازجویی درگذشت، پیش از مرگش زخمی و شکنجه شده به بند 350 زندان اوین آورده شده بود. این زندانیان در نامه سرگشاده خود تاکید کرده بودند که جای جای بدن وبلاگ نویس زندانی کبود بوده و آثار شکنجه شدگی روی بدن او مشهود بوده است.